الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه حدیث مبارکه جنود عقل و جهل، حضرت امام صادق علیه السلام سخنشون به اینجا رسید که ول حقیقتو و ضد هر ریا، یعنی یکی از لشکریان عقل حقیقت هست. وقت از خود مقابلش که می فرمان و ضد اون ریاست، می فهمیم که منظور از حقیقت یعنی این که بتونیم عمل رو طوری انجام بدیم که باطن اون توجه به حق باشه. بعد می فرمان اگه تونستی این کارو بکنی، خب به عالم عقل آروم آروم می رسی. عالم عقل اول روایت فرمودن جنسش اینه که راحت انسان به مقام تبعیت میرسه. فرمودن که به حقیقت عقل حضرت حق فرمود برو رفت، گفتن بیا اومد. فرمود به عزت و جلالم قسم بهتر از تو مخلوق خلق نکرد. و بالاخره یک کاری باید کرد با یه همچه حقیقت غیبی آسمانی، روح اتحاد پیدا کنه، نزدیکی پیدا کنه. فرمودید این صفات رو آروم آروم در شخصیت خودت جا بدهی بهش. یکی اون چیزایی که خیلی کمک میکنه که انسان آروم آروم برسد به حقیقت عقل، فرمود که خود ضد ریاست، حقیقت که ضد اون ریاست. خب ائمه ما یا خود آیات قرآن خیلی کمک کردن که یه جوری ما انشاءالله از این شر ریا راحت شیم و آروم آروم وارد حقیقت بشیم. خود اینم خیلی دقیقه که حضرت مقابل ریا را حقیقت گفتن. از موقع مقابل ریا اخلاص است، خلوص میگن. ولی تو این روایت میفرماد حقیقت یعنی بتونی یه کاری کنی که قلبت به خود حق وصل بشه تو عمل. خب حالا بزرگان فرمودن که باید بگردی انگیزه هایی که داری رو با نور الهی که میشناسی اینا رو همه رو تبدیل کنی به این که در محضر حق چطوریست وضعش، نه در محضر خلق. هم این کار بسیار آسونه هم بسیار سخت است. بسیار آسونه وقتی آدم بفهمد که خیلی قیمتی است که آدم با خدا مسئلهش رو حل کنه. بسیار سخت است اگه واقعا براش مردم کس باشد. خب این واقعا هر روز جنگش است با خودش. اینه که قرآن می فرماد که وای همه آیه که بلدین، فویلون للمسلیم. میگه چرا بعد وای از دست ویل از هم یعنی دور باد، هلاکت باد. این غیری فارسی است که من میگم وای یعنی در هلاکت هم مسلیم. بعد میگه چرا با این خصوصیت الذین هم عن صلاتهم ساهون سر به هواند. خیلی تعبیر قشنگ است، یعنی یک جهتی تو قلبشون پیدا نشده، سر به هواد تو روح. الذین هم یراؤون، اینا طرح خود میکنن تو نماز. خیلی خدا کمک میکنه به آدم اگه برسه به اینکه آخه اصلا من کیم که طرح بکنم خودم، طرح نداره، کسی نیستم، کسی نمونه. چشم آدم باز بشه به لطف الهی، آنی که میاد ریا مثلا بکنه بگه بذار اینا بفهمن ما هم هستیم، مثلا خندش میگیره، خجالت میکشه، آخه اینا کیان، من کیم. اینه که میفرماد وای، این خیلی مفصل این حرف داره روش، میگن چرا میگید وای بر مسلی، نمیگید وای بر مشرک. میفرماد اگه کسی روحیه ریا درش به وجود اومد، این عظمت و هیبت خدا در قلبش میمیرد و این بدترین عقوبت. حالا همینجا من این روایت امام رضا رو بخونم. امام رضا میفرماند اینجور نیست که تو اگه ریا کنی فقط ثواب نمیبری، نه، یه شرس عقوبتش رو میبری. بعد یکی از بدترین عقوبت اینست که هیبت حضرت حق تو قلب کم بشه. شما میدونید، شما مطمئن باشین بیشترین چیزی که من و شما باید دنبالش باشیم این کبریایی حق است. که آدم وقتی که میگه الله اکبر، این قلب رسیده باشه به این که حق رو در یک کبریایی ببیند و بگه الله اکبر. راه خوبی است، شدنی است، بایدم رفت، بسیارم نتیجه داره. ولی گاهی آدم میبینه خدای نکرده، حالا من که شأن عزیزان عجل عظیم میدونم اما به دلیل دیگه میخوام بحثا روش بمونم، خدای نکرده آدم یهو حواسش نباشه در محضر حق غیر حق براش شخص باشه، چه خودش برا خودش شخص باشه چه بقیه، این خودش خلاص میکنه آدم را، هیچ چی نمیذاره برای طرف. چرا؟ چون که وقتی آدم حق براش عظیم نباشه بقیه عظیم میشن. و عکسش، اگه توجه به عظمت بقیه تو مسئله عبادات بکند، آروم آروم عظمت حق از قلبش میره. نکه میفرماد این آدم ها وای برش که تو نماز در محضر حق و بی‌حیایی، این دیگه نشون میده خیلی روحش خراب شده. ویلون للمسلمین. این آیه آخر سوره کهف که همه مستحضریدم میخونم، هم به خود آیه توجه کن هم روایت از امام صادق در ذیلش هست. آیه رو بلد این: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خیلی آیه زیبایی. میگه میخوای با خدا رفیق بشی؟ نه، بعض این میگه، میگه میخوای با خدا ارتباط داشته باشی به حد ملاقات. اصلا گاهی ما واقعا نمیدونیم ملاقات پروردگار یعنی چی و چون نمیدونیم مثلا میخوایم مثلا این لیوان که میبینیم باید ببینیم، وقت بعد هیچی گیرمون نمیاد. ولی بعضی موقع خودتون میدونین دیگه، خیلی واقعا خدا با آدم حرف میزنه، نورش رو بهتون میده، هیبتش رو بهتون میده، انواع و اقسام ارتباط خدا با بندش داره. بعد میگه میخوای ارتباط برات بمونه یا نه، میخوای پیدا بشه؟ من یرجو لقاء ربه، هر کس امید داره به این که با پروردگارش ملاقات کنه یه کار بکنه، عمل رو برای خدا انجام بده. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه ابدا. اولا عمل صالح انجام بده، این عمل دینی، نماز بخونه، خدمت به خلق، صله رحم بکنه، همینا که میکنه، کسب حلال بکنه، عمل صالح. اما تو این عمل صالح قطب دلش خدا باشه. میگه تو نمیدونی برکتش چیه، برکتش نیست، خدا را ملاقات میکنی. و انسان تا خدا را ملاقات نکنه، آقا حالا هیچ، یعنی واقعا اگه آدم آروم آروم به این امید سجده نکنه، که بلکه تو سجده به همین معنا که گفتم خدا را ملاقات کن، یکی از بهترین جایی که خدا سراغ بندش میاد تو سجده است. میگه بنده من خود منو داری میبینی، چون در ذات نه، اون ذات اصلا بحثش توی هیچ وقت توی هیچ نقطه، یعنی بهترین جلوه خدا جلوه سبحان الله خداست. خیلی قیمتی است. آدم تو سجدهش یه مرتبه قلبش سبحان الله خدا بکره. گاهی ذهن آدم عصبانی ها تمرین کردن زود عصبانیت نمیتونن بخورن، نه خیلی خوششون نیست، عصبانیت در اصل شما نیست که، بعضی ها ذاتن عصبانی هست. ولی این عظمت اینا نیست که چقدر سریع میتونن عصبانیتشون رو بیارن پیش خودش. این تو قضیه ملاقات خداست. یعنی گاهی آدم نه اینقدر به لطف خدا خدا کمکش کرده شما رو عرض کنه که راحت میتونید با یه سجده برید ملاقات خدا، با یه رکوع، با یه ذکر. این اولش سخته اما قیمتش ببینید چقدره. وقت میگه من اینو یادت میدم، من یرجو، من کان یرجو لقاء ربه، امید داری که با ما ملاقات کنی، بیا فقط عمل صالحی که میخوای انجام بدی هیچ کسی توش توجه نکن، حق توجه کن، ولا یشرک به عبادت ربه، یعنی چه؟ یعنی در عبادت ربه توجه به کسی دیگه نکن، شرک یعنی خدا و کس ندیگه. امام صادق میفرمان که هیچ بنده ای نیست ذیل همین آیه که کار خیری را پنهان کنه و روزگاری بگذرد مگر اینکه خدا خیری برای او ظاهر سازد. یعنی دست تو نیست، تو بناست برای خدا کار کنی، ولی خدا یه حسابای دیگه داره. خودش این کار پنهان تو را که اصلا کاری به کس نداره خودش ظاهر میکنه. شما خودتون ببینید یه آدمای خیلی خوب جامعه، حالا به خصوص تو روحانیون که شما سراغ دارید، واقعا اینا کی کاری کردن که شما ببینید؟ اینا خودشون بودن و خدا و نصف شبشون، ولی میبینید یه هیبت و عظمت و قدری بین مردم دارن. حرفاشون که خیلی با بقیه فرق نمیکنه که، هیچ محلشون نمیذاره که. یعنی حرفای این علمایی که شما میبینید خیلی قیمتی هن، دلارا مصفا میکنن، مردم بهشون یه توجه خاص رونان دارن، اینا که غیر بقیه که بازار گرمی میکنن که مشتری جمع کنن، که اتفاقا کمتر هم حرف میزنن، حرفای خیلی واک زدم نمیزنن، ولی خدا خودش میدونه چه کار کنه. امام صادق میفرمان اگه کسی کار خیری رو برای خدا انجام داد، چیزی نمیگذره که خدا یه خیری از این ظاهر میکنه برای مردم و عکسش. و هیچ بنده ای نیست که کار شری را در نهان انجام دهد و روزگاری بگذرد جز این که برای آن برای شری آشکار شد. حالا در ریزکاری حدیث خیلیه که گاهی خدا حتی حفظ اینو میکنه همه شرش آشکار نمیکنه، یه شر آشکار میکنه که این پشکلهی بخوره، ولی حالا اون اعمال زشتش که بین خودش و خدا رو به این زودی خدا رسوا نمیکنه آدم رو. اما آخرش شما خودتون هم دیدین دیگه که بسیاری وقتا طرف خیلی هم جانماز آب میکشه، شش دنگ حواسش هم جمعه همه جان، اما بعد نه هیچ قدر و قیمتی نداره، سبک میشه، چون دنیا دست خدا. حالا عرض خواهیم که قول رسول الله صلی الله علیه و آله لا یقبل الله تعالی عملا فیه مثقال و ذره من الریا، خدا عملی که توش یه ذره ریا باشه به کل نمیخواد، نمیپذیره. خب معنی ظاهرش که مشخص است، ریا هم گفتیم یعنی توجه به حق نباشه تو عمل، انگیزه بین خود و خدا نباشه. ولی پیامبر میفرماید خدا اصلا قبول نمیکنه. اینجا خیلی حرف خوابیده است. یعنی چه قبول نمیکنه؟ یعنی من مگه نمیخوام با 10 تا نماز 20 تا نماز آروم آروم قدم و سرزاش بشونم، شهوتمو بشونم، خوب به دنیا بشونم؟ بناس بالاخره من با یه مدتی عبادت دیگه اینجور دنیا برام زیبا نباشه که زندگی ما بگیره. میگه 100 سال اینجوری عبادت کنی نتیجه نمیگیره. التفات ببرون لا قبول نکردن خدا خیلی مصیبته. یخته که یعنی شما حساب کنید یه کسی که 20 سال دروغ و دغل میگه، نه نماز نه عبادتی، بعد از 20 سال چه تیپ و فکری داره؟ شما میگه آدم وحشی است روحیه. خب اگه کسی 20 سال نماز بخونه خدا قبول نکنه، خب همین میشه خیلی آقا مصیبت است واقعا. آدم باید حواسش رو خیلی جمع کنه که این همه میشه با این عبادات نتیجه گیره. خب شما میدونید این اسب وحشی، این گرگ وحشی نفس اماره را بالاخره برای شما با چی باید درستش کنیم؟ جز با 4 تا رکوع و سجده و همین عبادات که میکنیم. حالا حساب کنین اینا این عبادات کار ازش نیاد، خب یه گرگ وحشی بمونه ده یه اماره بدره. اینه که میفرمان حساب کنین چه نتایج دنیایی از دستتون میره که خیلی قیمتی است. حالا نتایج آخرتش هم که چه خودش، اون چه که شما تو عباداتتون خیلی امید دارین در ابتدا، این که خودتون درست کنید آینده ی آدم وحشی نباشی. خب اینو نمیدادین نتیجه. این که میگن عمل ریای آقا خیلی ضرر داره، بعد از 20 سال طرف 20 سال ادای آدم خوب درآورده، حالا خوب شده است یا بدتر هم شده است؟ حالا می‌رسین چون عقوبت این گناهش به نام ریا هم داره، یعنی مثل یک کسی است که 20 سال هیچ عبادتی نکرده است و 20 سال بدی کرده است. حالا چی گیرش میاد؟ 40 سال وحشیگری. اینه که بعد از 20 سال شونه چه بد شده است؟ راست 10 سال پیش بد نیست، خیلی بده. که هممون باید مواظب باشیم که آخرش سر نخای ریا کم و زیاد گاهی پیدا میشه. راش هم مشخصه، راش هم نه که اول از کدم که برسید به این که نه من کسم نه بقیه کسم. آدم گاهی میخوام بگن ما ماشاءالله با سوادیم، بفهمن مردم غلط کردی، چهار تا کلمه بلدی که خیلی ها اینا بلد نیستن به جوایی رسیدن، تو اینا رو بلدی موندی، بقیه هم که هیچی. شما خودم بارها نایدن یکی با هزار امید همه هم طرف دارشن، آقا بعد از دو سه سال میرزبین همین ها که طرف دارشن دارن فوششید. پس آخه چی مونده از این وسط که ما دل بهش خوش کنیم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله این فرمان فرشته، روایت عجیبیه، عمل بنده را از نماز و روزه و زکات و حج و عمره و خلق نیکو و خاموشی و ذکر خدای تعالی بالا میبرن. یعنی عمل بنده را ملائکه بهم نمیرن بالا به عالم معنا، اینا هم ریزکاری داره و ملائکه آسمان ها آن عمل را مشایعت میکنن. نه خوبه؟ سکوت داشته است، ذکر داشته است، بگیرید آقا بگیرید، بیارید، نور ملائکه هم جذب میکنه. تا از همه حجاب ها میگذره، از بحثات که یه ماه رمضان میخواد بحثش ها، اما ما یک کلمه شد میخوایم بگیم، از همه حجاب ها بگذره و در پیشگاه خدای تعالی عمل قرار بگیره. همه گواهی میدن، همه ملائکه، که این عمل شایسته و با اخلاص است. پیغمبر فرمودن آنگاه خدای تعالی به آنها میفرماید شما نگهبانان عمل بنده من هستید. بله این عمل همه شکل و قیافش خوبه، من نگهبان دل او هستم، این عمل را برای من انجام نداده و در دل نیتی دیگر داشته است، پس لعنت من بر او باد. خب حالا میدونی لعنت خدا یعنی چه؟ حالا امتحانش کنی، شما یکی میگه مظلوم ها عذیت کنید، بعد بیان واسه نماز بخونید، هیچی ارتباط نیست، الفاظ هست، فکرم هست، دل نیست. لعنت خدا یعنی دور میشه طرف از ارتباط. چرا؟ اگه این عمل انجام نداده بود لعنت میشد؟ نه. چرا؟ ریایی انجام داد، میفرماد دل مرد. یعنی بنده نیم پول ندارم که مثلا برای امام حسین روزه بگیرم، الحمدلله، خدا نکنه پول داشته باشم و پوز بدم، اینجا خیلی وحشتناکه. چرا؟ چون عظمت خدا برام چیزی نیست دیگه. میفرماد که خدا میگه و همه فرشتگان گویند لعنت تو ای خدا و لعنت ما بر او باد. حالا دوباره ملائکه هم میدونن که لعنت که بکنن یعنی چه، یعنی گاهی حال خوشی، یه صفات خوشی، اینا همش نور ملائکه، همه رو میگیره. و آسمان ها و هر که در آسمان هاست گویان لعنت خدا بر او. اینه که ما گاهی، همون که استاد ما فرمودن، ما گاهی عملای خوبمون بدبختمون کرده است. بنده حالا مثلا نیام اینجا زمشه. شما نیام اینجا هیچ جوری میشه، اما اگه خدای نکرده پناه به خدا بیایم اینجا که همو مطرح کنیم، اینه که بحث لعنت پیش میاد. اینه که من به دوستان خوبمون مؤمنین رفقای خودمون همیشه حرف میزنم آقا خدا رو کمک بگیرید که خیلی کار نکنید، چون توی خیلی کار کردن ها من میترسم برای هم دیگه، هم برای خودم میترسم هم برای شما میترسم. ما حالا بیرستیم، ما داریم در روایت که آقا قال صادق هر که عمل اندک خود را برای خدا انجام دهد خدا آن را بیش از آن چه قصد کرده برایش آشکار سازد، در عالم معنا. و هر که عمل بسیار را با رنج تن و بیداری شب برای ریا و نمایاندن آن به مردم انجام دهد حتما آن را در نظر هر که بشنود اندک کند. نمونه شه شما دیدین، ولی رمز و رازش ها دوره از اون بحثای عمیقه. میگه که تو نمیدونی تو چی کار داری. امام رحمت الله علیه بین خودش خدا قصه اسلام خورد، کاری که نه، یعنی به ظاهر امام مگه چی کار کرد؟ نه جنگ کرد، نه شب برای مثل خیلیات، نه آقا نماز شبش شب خون برای خدا، یه دوتا کلمه حرف زد، دوتا کلمه اعلامیه داد، این همه برکت. صدام خیلی سطمه خورد بیچاره، این صدام و این سربازا و افسر صدام ببینید چقدر سطمه خوردن، شوارو داشتن بچه های ما، حتی سردارا ما، نه ما خودمون میدیدیم هم قشنگ میخوابیدن هم نمازش رو به حق میخوندن هم قشنگ جنگشون رو میکنن.
امام این همه برکت هم به جهت خلوصش داشته که من بارها عرض کردم این مکتب امام حالا جاش نیست، اصلا یک گوهری داره که تو بقیه کم ما دیدیم، همه گوهرشون نورانی سا علمای بزرگا، اما توی امام یه چیز دیگه است که اگه کسی به امام نزدیک شه این گوهر خلوص امام خیلی برکت برای زندگی میاره، یه خلوص عجیب و غریبی سا. شما همین نمونهش انصاب کنین، یکی از این تجار بازار میگه، میگن اومدیم وقتی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فوت کردن اومدیم بالاخره تو قم که علما رو ببینیم، که گفت رفتیم بالاخره منم نماینده بازار تهران بودم و خمس و سهم امام گونی گونی و مقلدم که کرو کرو، گفت سر هر مجتهدی رفتیم گفتیم آقا این میشه خیلی تحویل گرفتن، گفتیم آقا مثلا رساله میخوام، گفتم مثلا آقا 1000 تا رساله بدینش بریم، میگفت اومدیم خدمت امام هر چی ما میگفتیم مثلا تاجری ما مثلا رئیس نمیدیم امام کمتر میمحل ما میکنه، گفت بعد گفتیم آقا رساله، گفتم میگه من کتاب فروشی هم برو بیرون بخش، گفت فهمیدیم این آدم حسابی خودش هم یعنی که روایت میگه که آقا کبیرش ها زیاد میکنه، گفت ما فهمیدیم این خلوص خواب خواب از کنم من بقیه رو همه اونام که این آقا رفته که خلاف شهر نکردن ریام که نزدن چه اشکال داره که یکی بیاد بگه رساله میخوام بهش بدم، این که میگم یه چیزی تو امامت نفی بقیه والله نیست، آدمای خیلی خوبی هم ما پای اونا رو هم به انصاف میبوسیم و چشممون میذاریم میشناسیمشون که خیلی قیمتی هم، اما امام باز چیز دیگه است، اینه که میفرماد که در عمل ریایی شکوه و عظمت خدا میده، یه کاری کنید که این شکوه خدا تو قلبتون بمونه همه برکت ها میمونه، امیرالمومنین میفرماند خودت هم میخوای امتحان کنی ببین در ریا گرفتاری یا نه، سه تا صفت میفرماند، عمل هر آدمی که ریا کننده سه تا صفته، چون مردم او را ببینند به نشاط میاد خوش، منظور عمل عبادی اسا مثلا صبح صبح داره مثلا میاد مسجد، خب بعد اینا فهمیدن ما میام مسجد، نه حالا بعد نرسید خودش میاد مسجد خود ببینن میخونن، اما یه وقت نه کیف میکنه کنا، دو وقتی تنها باشد کسل گرده، این دومی هم باید باشه، در اولیه تنها ریایی نیستا، یعنی واقعا اگه تنها باشد خودش خدا دل ندارید، دلش در شوق نظر مردم پیدا میشه، میفرما نه باید تو تنهایی داشته باشه دل، سه دوست دارد در هر کاری او را به ستایم، آقا اومدیم مسجد رنگ کردیم مثلا، آقا این کفش ما را گذاشتی اینجا دست در، این که دلمون بخواد بقیه بگم باری کله این خیلی ضرر، همینجا این روایت هم بخونم چون خطرناک کسی رو افراد میکنیم، از امام باقر علیه السلام سوال شد که مردی عمل خیری میکنه و چون کسی میبیند خوشحال میشه، این دومی چه با؟ یعنی خب شما مثلا یه کاری خوبی کرد برای این نکردی اما حالا دیدن خوشحال میشه که آقا اینا، میفرماد که باکی نیست، هیچ کس نیست مگر این که دوست دارد که خداوند کار خوب او را در میان مردم آشکار کنه، یعنی برای همین پس اولیه طور نیست که آدم ما داریم یه کاری خوبی میکنیم مردم فهمیدن، خب فهمیدن حالا درجه داره، البته اینجا میگه آقا خوشحال بشه طوریه، میگه نه یه وقت است که دلش میخواد نمیفهمیدن، اون مرحلهش بالاتر است، آخرین سخنمون اختصاص دادیم به حضرت عیسی، حالا گفتیم که همطور سری بحث جمع کنیم، حضرت عیسی به خصوص با یاران خودشون این دعوا را داره، میفرمان مانند آرد بیز نباشید که آرد پاکیزه از آن بیرون رود و نخاله در آن میماند، شما حکمت ها از دهانتان بیرون می آید و قل و قش در سینه های شما به جا مانده، چرا یک کاری میکنید که قشنگ بگید بقیه را جذب کنید اما خودتون تو روحتون هیچ ارتباطی نباشه، به این کار خطرناکه، هلاکتون میکنه، ای بندگان دنیا کسی که خواهش و شهوات او از دنیا به سر نیامده و علاقه او به دنیا گسسته نشده چگونه آخرت را در میابد، نمیتونی به آخرت برسی، بهت نخواهی علاقه به دنیا و پوز دنیایی را، وای بر شما، به یارانشون میگن شما خانه تاریک را چه سود، وای بر شما خانه تاریک را چه سود که چراغ بر پشت ما بامش مینهند و اندرون آن وحشتناک و تیره باشد، ریا میگه همین نیست، درون الهی نیست، بیرون پوز داره، و همچنین شما را سودی ندهد که نور علم در دهان شما بدرخشد ولی در درونتان از آن خالی و تاریک باشد،
این رو بیشتر حالا پس نگهبانی خودمون باشه که انشاءالله قیمتی ترین قیمتها دورها که ارتباط بین خود و خداست رو هی زیاد کنیم. وقتی این که شنده میگن آقا حالا از ترس ریا کاری نکنیم، میدونید که اینا شیطانیست، اینا دیگه شأن شما نیست. ما واسه کنیم مثلا یکی از خونهش میخواد بیاد مسجد، بعد نگاه دلش خوشش میاد که همه ببینن، خب حالا برگرده یا بگید غلط کردی خوشت میاد تو مسجدت، کاری بقیه نداشته باشه. باید با دل دعوا کنی، نه تسلیم وسوسه شیطان بشی. خیلی کارا ممکنه آدم که میخواد بکنه شیطان بخواد بیا شریک بشه، ریایی بشه. شما انگیزه اولیه را یه کار کنین، ول نکنین، عقب نشینی نکنین. یکی از بهترین چیزا که میگن روزه خیلی ثواب داره، چون روزه تنها عملی است که پیدا نیست. شما اگه روزه باشین چیکار میکنین؟ میگن یکی از علتایی که روزه ثواب داره برای اینکه تو روزه هیچ کاری نمیکنین، ولی در عبادت میکنین. بعد میگن ذکر لا اله الا الله هم خیلی ثواب داره، چون هیچ کاری نمیکنی. ببینید من اگه بگم لا اله الا الله هیچ جوانی نمیفهمید، ای رسول هر ذکر بگم الحمدلله سبحان الله لبا، اما لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله، میگن روح ریا درش نیست. برای همین هم سید الکلام لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله، چون طرف از شر ظهور بر غیر راحت میشه. خب من فقط آرزو دارم که به لطف الهی این ماه رمضانی که در پیش است شما همه تو روزه دونه میگیرین انگیزه را شدید کنید، یعنی انگیزه این که خدایا بنا دارم در این روزه یگانگی خودم را با تو زیاد کنم با رفع حجاب و موانع، چشمم را روزه میکنم، گوشم را روزه میکنم. شما خیلی تو این سه دلواپس نباشین، بخرید و نخواید خیلیش میشه، بعد میگن بگیرید. شما اگه میخوام روزم قلبم رو روزه کنم که وسوسه نیاد، کارم تون بکن. نه، میگن وقتی که این وسوسه را ما گرفتیم شما روزه بگیر، یعنی نذارید دوباره بیاد. دیدین گاهی خدا حواست را جمع میکنه که اوی مواظب باش، هم تو نماز داری فکر اینیم که فردا چندی پول گیرمون میاد، خدا میگه حواست باشه، دخوابینیم چندی گیرمون میاد. این دومیشه نگو، این که خدایی که تا اینجا اون کمک شما کرد، این میل زیاد به کشف ببخشید به وصل به وسوسه ها، این از ما نخواستن. اینه که خیلی سخت نیست حالا شما بگون که چطوری ما قلبمون روزه باشه، هیچی هیچطوری میخواد قلبمون روزه باشه. ما بنا داریم اگه خدا قلبمون رو متنبه کرد به روزه، ما نگم نمیخوام، بگم آقا میخوام. خدا متنبه هم میگه آقا حواست کجاست، تو نمازت یا تو حقوق فردا؟ بگم نه تو نمازت ببخش، نه اینکه خب اینه بالاخره فرد سو شو اینا را التفات کرده، میگه خدایا به حق پیغمبر به حق خودت که ماه خودت است، ما را در آزاد شدن از ریا به حقیقت رسیدن در عمل و به توفیق روزداری ماه رمضان موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.